تشکر. آقای منصور ربیعی از کنگان نوشتن که ورزش دو و میدانی فواید اساسی داره، در ابتدا برای سلامت جسمی و روحی و بعد هم کمک میکنه به ورزش‌های مثل فوتبال، بسکتبال، فوتسال، والیبال، تنیس، شنا و چند رشته دیگر. تشکر. دوستان ایران، ورزش ایران رو میشنوین در مجموعه در واقع ورزش ایران هست که ما دو و میدانی رو تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که همیشه ما رو همراهی بکنید، به ویژه دوستان عزیز علاقمندان ورزش دو و میدانی. این برنامه یک شنبه از ساعت 9 تا 10 صبح تقدیم میشه به شما علاقمندان ورزش، به ویژه دوستداران دو و میدانی. دو و میدانی ایران در بازی‌های المپیک. این بار می‌پردازیم به المپیک 2000 سیدنی که ایران در دو و میدانی تنها یک شرکت کننده داشت. مهدی جلودارزاده دونده اعزامی ایران بود که در دوی 800 متر رقابت کرد و با ثبت زمان 1 دقیقه و 47 ثانیه و 91 صدم ثانیه 32 شد. جلودارزاده در سال 1996 در مسابقات جوانان آسیا در دوی 800 متر اول شد و دو سال بعد در بازی‌های آسیایی بانکوک در جایگاه ششم 800 متر ایستاد. او بهترین موفقیت خود را در مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2000 در شهر جاکارتا کسب کرد و توانست با حد نصاب 1 دقیقه و 49 ثانیه و 80 صدم ثانیه مدال طلا رو کسب کنه. در المپیک 2000 سیدنی آمریکا 7 مدال طلا و اتیوپی و لهستان هر کدام 4 مدال طلا در دو و میدانی کسب کردند. در مجموع ورزشکاران 42 کشور در دو و میدانی به مدال رسیدند. چین، ژاپن و قزاقستان تنها کشورهای آسیایی برنده مدال طلا در دو و میدانی بودند. در پرتاب دیسک ویرجیلیوس الکنا از لیتوانی با حد نصاب 69 متر و 30 سانتی متر اول شد و مشهورترین شرکت کنندگان مایکل جانسون، هایل گبرسلاسی و جاناتان ادواردز بودند. جانسون در 400 متر مدال طلا گرفت و گبرسلاسی دونده اهل اتیوپی در 10000 متر اول شد. جاناتان ادواردز رکورددار پرش سگام جهان نیز در رشته خودش به مدال طلا رسید. دوستان عزیز، در ادامه برنامه گفتگو میکنیم با آقای نعیما خواجوی از پیشکسوتان دو و میدانی و از کارشناسان این ورزش و البته از مربیان بدنساز که اول برنامه ما صحبت کردیم. آقای خواجوی سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما دوست گرامی آقای چراتی و همچنین دفتران کارم برنامه خوب دو و میدانی و همچنین شنوندگان خوبتون.
آقای خواجوی، خب شما علاوه بر این که خودتون از قهرمانان دو و میدانی بودید، استاد دانشگاه هم هستید، به عنوان در واقع بدنساز در رشته‌های مختلف ورزشی صحبت کردید و دقیقاً میتونید سوال ما رو پاسخ بدید. موضوع برنامه و سوال برنامه اینه: توجه جدی به دو و میدانی چه تأثیری در پیشرفت کیفی دیگر ورزش‌ها داره؟
بله، بیشک موضوع خیلی خوبی رو آقای چراتی عزیز انتخاب کردین، گزینش کردین. خب اونهایی که حالا ما میگیم برای اونایی که نمیدونن، اونایی که میدونن که خب از اهمیت و ارزش دو میدانی آگاه هستن. ممکنه حالا شنوندگانی هستن که کمتر بدونن که واقعا این دو میدانی چقدر میتونه اثرگذار باشه بر آموزش و با به اصطلاح پرورش بچه‌ها تا به سنین قهرمانی برسن. حالا اگر فرض ما قهرمانی بگیریم یا نه شرایط عادی معمولی هم بخوایم بگیریم برای تندرستیشون، بخش دویدنهاش خب هر کسی رو بخواد ادامه بده میتونه بالاخره از یه بدن سالم و شادابی برخوردار باشه، ولی بخش قهرمانیش آقای شهراتی گرامی به دلیل اینکه خب همه میدونن که ورش میگن ورش مادر و پایه، خب این مادر پایه از اختلافی بین ما و مربیان ژیمناست و ژیمناستکار وجود داره، از طرف هم وزنه‌برداری به دلیلی که حالا کار قدرتی اونا میگن که ما هم سهمی داریم، که البته همه رشته‌ها به گونه‌ای سهم دارن، ولی در دو میدانی به دلیل گسترش رشته‌ها و تنوع و گوناگونی رشته‌ها که وجود داره و نیازهای مختلفی که هر رشته برای خودش داره، این چنین برداشت شده و واقعا هم هست که هر کسی این کارها رو انجام بدهد میتونه به نوعی در رشته‌های دیگه هم موفق بشود. به عنوان نمونه دویدن، درست دویدن آقای تراتی،
بله.
ورزشکاری مثلا فوتبالیست رو در نظر بگیرید، من خودم فوتبال سالا بودم، یکی از مشکلات اساسی که من داشتم با بازیکنات درست ندویدن بود آقای تراتی،
بله.
کف پا دویدن بود، نمیدونم درست در حرکت نادرست دست‌ها بود، چرخش بالاتنه بود، اینا همش ناشی از این بود که دو میدانی رو در زمان کودکی و خردسالی نوجوانی درست یاد نگرفته بودن و اینجا اثر گذاره. در یه استارت 40-50-60 متری که یه بازیکنی بخواد داشته باشه، اگر این چرخش ها داشته باشه خب بیا کف و بدو نمیتونه اون صورت لازم رو بهش برسه. این به هم خیلی سادهش و کار قدرتیش و کار پرشیش مخصوصا، مثلا این کار پرشی با گام جهشی که ما بهش میگیم، من بازم با توجه به تجربه که در خیلی از رشته‌های ورزشی داشتم، خیلی از ورزشکار ما دوچار مشکل بودن و نمیتونستن به درستی یه گام جهشی ساده رو انجام بدن. خب این ناشی از این بود که قبلا یاد نگرفته بودن. اگر کسی بتونه دو میدانی رو و مربیان، حالا بخش بعدیش رو من بگم، خودم یه آماری دارم، البته نه که خیلی علمی و دقیق باشه، ولی با توجه به آشنایی که با مربیان بدنساز خیلی از جای دنیا دارم، در حال شبکه هستیش باشون در ارتباطم، من اینجوری دیدم که از همشون هم پرسیدم، اکثرشون آقای چراتی بالای 90%شون پیشینه دو میدانی دارن،
بله.
یعنی کسانی که از دو میدانی آگاهی کامل دارن، یا قهرمان بودن یا مربی های بالا هستن که به هر روز دستی هم در بدنسازی دارن،
بله.
و میتونن خیلی راحت کارهای دو میدانی رو به گونه ای تعدیل کنن در اون رشته، بله. ورزشی که اون رشته بتونه، ورزشکار بتونه موفق
باشه. آقای خواجوی، خب آقای کریمی هم اینجا هستن صحبت میکنن، اما قبل از اینکه آقای کریمی هم برای صحبت بکنن، من یه سوال دارم، شما در چه رشته هایی مربی بدنساز بودید؟ کاراته و فوتبال که من میدونم.
خواهش میکنم، عرضم بزرگ شما، خب من از آغاز که شروع کردم نخست کاراته بودم، بعد فوتبال که خب استقلال بودم، بعد آمدم باز فوتبال رشته های دیگه، فوتبال تیم ملی امید بودم، تیم استقلال اهواز بودم، تیم شاهین بوشهر بودم، عرضم بزرگ، تیم والیبال هم جوانان هم بزرگسالان، تیم قایقرانی، تیم بوشو،
بله.
و اینا رشته‌ای بوده که من
بر صورت، اما یه سوال میکنم، گفتم آقای کریمی باید با شما صحبت بکنن، حضور شما در کاراته چه کمکی کرد به افزایش آمادگی ورزشکاران کاراته؟
خواهش
من،
البته خب اینو باید از
خود بچه‌ها بپرسید. حالا برای شما مربی بودید، وقتی شاگرد خوب کار کنه ابراز رضایت میکنید؟
بیشک راستش خب با توجه به هر روی آگاهی و دانشی داشتیم و کوششی کردیم که و شناخت کاملی که من از کاراته داشتم، تونستم اون به صورت چیزی که ما، یکی از نقشه مربی اینه که آچاراتی بتونه اون چیزی که در وجود ورزشکار رو بیرون بیاره و بتونه تو زمین اجرا کنه. من از کوشش کردم اون چیزی که در بچه ها که واقعا استعداد بسیار نخبه‌ان در دنیا، همچون که اطلاع دارید، بتونن اینا رو و اون چیزی که راستای کارشون هست، این خیلی مهمه که اون چیزی که اون رشته نیاز داره و به ویژه ورزشکار هر ورزشکار نیاز خاص خودش داره، ما اگه اونو خوب بشناسیم میتونیم.
آقای خواجوی ببخشید من یه سوال دارم، یهو این سوال تو ذهنم اومد. خب شما کاراته بودید، مربی بودید و دو میدانی هم هستید. سوالم اینه واقعا چرا مثلا ورزشی مثل کاراته، حالا چند رشته رزمی دیگه هم داریم تو ایران، ده ها هزار علاقه من داره که به صورت منظم کار میکنن، اما دو میدانی نداره، چرا؟
خب ببینید، نه که بگم خیلی آسونه، ولی بعد اگر برگردیم به ازش 50 سال کاراته، اینجوری که دوستان میگن 50 سال سابقه داره از اون که آمده و شروع شده. دو میدانی هم فکر کنم آقای چراتی، حالا شما دانش دو میدانی بیشتر از من تو این زمینه اطلاع تاریخی، فکر کنم دو میدانی بیشتر باشه.
بله 1951 ما مدال طلای آسیا آوردیم دیگه، بازی آسیایی.
درسته، دقیقاً. ما آقای چراتی، البته خود اون موقع خط گسترده نبوده، خودتون هم بهتر میدونید که بخواد، ولی اون چیزی که الان توی بین این دو تا رشته هست، نه که بازم میگم حالا شاید دوستان کاراته بشن میگن رسیدن به مراحل قهرمانی و کاری که انجام میشود با دو میدانی خیلی فرق میکنه.
بله.
دو میدانی رسیدنش به قهرمانی به دلیل شرایطی که وجود داره، آقا شما ببینید ما نزدیک 200 شرکت که کشور میام شرکت میکنه آقای کاراتی در مسابقات، ولی در رشته دیگه نه، انقدر ما شرکت کننده و گستردگی نداریم، خودتون بهتر میدونید.
بله آقای،
بنده هم عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر خواجوی عزیز، مطالب خیلی خوبی رو فرمودین. آقای دکتر، من به نظرم حالا موضوعی که الان بحث شد، ما به لحاظ کمیت در مضیقه هستیم در دوم میدانی، حالا اینکه باید شرایطی فراهم شود که به قولی ما اینور بتونیم از رشته دو میدانی زایش داشته باشیم برای رشته های دیگه. واقعیت اینه که این فکر میکنم باید از بالا، یعنی در سطوح بالای مدیریت ورزش کشور باید در مورد این برنامه ریزی بشه. من میخوام نظر شما رو در این خصوص بپرسم. واقعا همونطور که آقای چراتی گفتن، ما در رشته های دیگهی که سابقه آنچنانی ندارن، تعداد شرکت کننده بیشتر یا تعداد ورزشکار بیشتری رو می‌بینیم.
خیلی هم بیشتر. خیلی
بله
بیشتر.
ولی در دو
علاقه‌مندان و هواداران بیشتر.
همینطوره دقیقاً.
بله.
ولی در دو میدانی ما متاسفانه اقبال عمومی رو نمی‌بینیم. این فکر می‌کنم، حالا میگم باز نظر شما رو می‌خواستم بدونم، ببینم نظر شما در این خصوص چی هست.
خواهش می‌کنم. خب البته آقای کریمی عزیز، این بحث یه خورده واهن، یه نیاز به برنامه‌های زیادتری داره که یک گروه هم بسیار هم فکر بشینن صحبت کنن که چرا ما این گونه شدیم که دو میدانی به قول شما این تعداد کم شمار کم داره، ولی رشته‌های دیگه مثل کاراته که این همه اقبال داره. خب دلایل مختلف، از جمله همین قهرمان. الان ببینید، من سالی که اومدم کاراته با یک مدال طلا شروع شد، آقای عموزاده قهرمان جهان شدن اون سال برای اولین بار، ولی الان ما چیزی حدود 7 تا 7 تا 8 قهرمان جهان داریم با مدالای زیاد در کاراته.
بله.
خب و این بعد سبکای گوناگون هم داره، البته کاراته دو میدانی حالا بر اساس همین 24 5 تا رشته خلاصه میشه، کاراته سبکای گوناگون داره، چه مسابقات خودشون چه مسابقات رسمی که مثلا میگن کن آزاد و کنترلی.
بله.
این تعداد زیاده و چون قهرمان زیاد داره، این علاقه و انگیزه توی بچه‌ها پیش میاره که چیکار کنن که بتونن بیان به این سمت. بر دسترسیش هم آقای کریمی عزیز، دسترسی برای کاراته خیلی ساده تر از دو میدانی که یه پیستی پیدا کنه و بتونه بیاد کار انجام بده. اگه بخواد بفره، خود شما میدونید که چه مسائلی داره. اگه بخواد یه مانع رو بشه، چی میخواد آقای کریمی؟ مانع میخواد، ولی کارته بلا سادگیش میگم اصلا صحبت چیز نداره، چون اینجور همسنجی نمی کنیم. کارته یه دست لباس میاد، یه تو تاتامی 7-8 که باشه با میشه کار میکنه.
فضای کمتری میخواد، قبول دارم.
فضای کمتری میخواد، امکانات کمتری، کفش میخی نمیخواد دیگه آقای کریمی عزیز. قلش چاله نمیخواد که بخواد بپره، مانه نمیخواد پرتاب نیزه و چیز دیگه. الان شما نگاه کنید، نیزه اگه بخواد پرتاب کنه باید چیکار کنه؟ حتما باید یه زمین اختصاصی داشته باشه که بتونه پرتاب کنه. دیز، چکش، خب اینا مشکلاتی هست که پیرامون دو میدانی هست. اگر این امکانات نباشه، مطمئنا بچه‌ها میرن سمت رشته‌های دیگه که بتونن خیلی سریعتر خودشونو به قول ما شکوفا کنن و استعدادی. حالا اگرم کمتر هم داشته باشن، ولی با پشتکار بیشتر توی رشته‌های رزمی که اساس کار رزمی هست، میتونن موفق‌تر بشن. به این خاطر نمیان سراغ رشته مثل دو میدانی که نیاز به خیلی از امکانات داره تا بتونه ورزشکار اون پتانسیل خودش رو نشون بده.
و یا اینکه میرن سراغ ورزش‌های تیمی که پردرآمد هست، خب دو میدانی هم درآمد نداره. اینم یه علت دیگه مسئله اقتصادی.
اینم یکی از موضوعش. البته خوشبختانه این چند مدته، واقعا من میگم به دلیل که چندین سال تو کاراته هستم، شرایط کاراته نسبت به گذشته خیلی بهتر شده و بچه‌هایی که در سطح قهرمانی بالا شرکت میکنن، فعالیت میکنن، به هر روز باز هم میتونن درآمد داشته باشن که رشته‌های دیگه نداره آقای چراتی.
البته رشته‌های دیگه هم... نه مثل فوتبال و والیبال، رشته‌ای مثل دو میدانی شنا
بله بالاتر داره. الان رشته‌ها رو دسته‌بندی کنیم، حالا فوتبال بگو بسکتبال والیبال بیاد پایین، خالصاً الان چه رشته‌ای که واقعا میتونه خیلی، یعنی بچه‌ها خیلی به سادگی نه ولی با یه پشتکار نسبی میتونن به موفقیت‌های بزرگی برسن، ولی در دو میدان این گونه نیست آقای چراتی.
بسیار ممنون، سپاسگزاریم، استفاده کردیم جناب آقای خواجوی.
خواهش می‌کنم، درود بر شما.
خداحافظ.
صحبتتون آقای چراتی.
درود بر شما. خداحافظ شما. خداحافظ.
خدا نگهدار.
گردشی در دو میدانی جهان. دانیل اشتو قهرمان نامدار پرتاب دیسک سوئد در بازی‌های پاو نورمی که در شهر تورکو و در چارچوب تور جهانی قاره‌ای برگزار شد، آمادگی خوبی رو نشون داد و برای رقیبانش خط و نشان کشید. او در چهارمین پرتاب خودش حد نصاب 68 متر و 11 سانتی متر رو ثبت کرد و به راحتی اول شد. آندریوس گودزیوس از لیتوانی با حد نصاب 66 متر و 86 سانتی متر به مقام دوم رسید. در پایان مسابقه اشتول با ابراز رضایت از پرتاب خودش و اینکه بیش از 68 متر پرتاب کرده گفت: در سه پرتاب اول کمی کند بودم و بدنم سست بود، بعد از اون بهتر شدم، اما سعی میکنم تا المپیک به اوج آمادگی جسمانی برسم. سیفان حسن دونده آفریقایی تبار هلند رکورد 2000 متر بانوان جهان رو شکست. او این مسافت رو در 29 دقیقه و 6 ثانیه و 82 صدم ثانیه دوید و رکورد قبلی جهان رو حدود 10 ثانیه کاهش داد. او که اغلب در کنیا تمرین میکنه تأکید کرد هدف بعدیش دویدن 10000 متر در زمانی کمتر از 29 دقیقه خواهد بود. فدراسیون جهانی دو و میدانی با حضور 35 ورزشکار دیگر دو و میدانی روسیه در رقابت‌های بین‌المللی در سال جاری مسیحی موافقت کرد. جا داره اشاره بکنم که پیش از این هم ورزشکاران روسی اجازه شرکت در مسابقات رو پیدا کرده بودند که در مجموع در سال جاری 62 دونده یا بهتر بگم دو میدانی کار روس اجازه دارند در رقابت‌های بین‌المللی شرکت بکنند، البته به صورت بی‌طرف. دوستان عزیز، شبکه ورزش همیشه همگام هست با مهمترین رویدادهای ورزشی در جهان در رشته‌های مختلف به ویژه فوتبال و شما میتونید همراه بشید با شبکه ورزش با پخش مستقیم مسابقات مهم بین المللی.
شنونده یورو 2020 از رادیو ورزش باشید. 23 روز از خرداد ماه ساعت 23:30 تقابل لاله‌های نارنجی و اوکراین، ستاره‌های جوان اوکراین در مقابل هلند، وقت اول صعود از گروه سوم. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز، اوکراین هلند از رادیو ورزش. فوتبال شنیدنی است.
خب دوستان عزیز، همچنان همراه ما باشید. ورزش ایران دو و میدانی. خب آقای کریمی، خیلی از علاقمندان در خصوص وضعیت پرتاب دیسک سوال میکنن که الان ورزشکاران پرتاب دیسک در چه شرایطی هستن در واقع آستانه بازی های المپیک، که من یه خبر رو هم خوندم که آقای اشتول داره کم کم به آمادگی میرسه، کسی که بارها و بارها دیسکو بالای 80 متر 70 متر پرتاب کرد. حالا اگه خبری هم شما دارید.
بله نه، من رنکینگ جهانی یا اون به اصطلاح دسته‌بندی جهانی بهترین نتایج رو نگاه میکردم.
آقای در سال
2021 آقای اشتول با 69 متر و 71 سانتی متر بهترین نتیجه رو دارن.
بله.
یه سوئدی دیگه هست که در جایگاه سوم قرار گرفته، 69 متر و 48، ورزشکار اسلوونی 69 متر و 52 سانت و یه ورزشکار اتریشی بازم 69 متر و 4 سانت. یعنی ما چهار ورزشکار
بالای 69 داریم،
69 بالا انداختن. و جالبه که 30 نفر بالای 65 متر پرتاب داشتن در سال جدید میلادی. این نشون میده که بالاخره ما جایگاهمون کجا هستش.
بله.
البته اینو باید خدمت کلی شنوندگان عرض بکنم که ما حتی با رکورد 58 متر آقای رسولی جایگاه سوم رنکینگ آسیا رو داریم. یعنی در آسیا ما واقعا رقیب آنچنان سرسختی رو نداریم، ولی در سطح جهان بالاخره ورزشکاران خیلی خوبی هستن و آرزو میکنم که آسیب دیدگی احسان حدادی هر چه زودتر برطرف بشه و ایشون بتونه در میدان بزرگ المپیک نمایش خوبی داشته باشه.
اما موضوع برنامه رو هم گفتیم یه جمع‌بندی انجام بدیم. به هر حال موضوعی بودش که آقای رجبی هم خوب توضیح دادن، آقای خاجوی هم توضیح دادن، اهمیت دو میدانی در پیشرفت دیگر ورزش‌ها.
ببینید آقای چراتی، خدمت شما و شنوندگان عزیز باید عرض بکنم که یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی کشورهای دنیا،
بله،
اگر نگاه کنیم به نتایج المپیک، کشورهای توسعه یافته در دو و میدانی نتایج درخشانی دارن.
بله.
یعنی اصلا شما کافیه نتایج دو و میدانی در المپیک همین توکیو یا گذشته رو نگاه بکنید. کشور آمریکا، کشور انگلیس، کشور روسیه، حتی خود ژاپن، من میخوام خدمتتون عرض بکنم. بله. که من تو رنکینگ نگاه میکردم، در 50 نفر اول دنیا در بسیاری از رشته ها ژاپنی ها حضور دارن، چینی ها حضور دارن. خب میخوام خدمت شما و شنوندان عرض بکنم که ما شرط توسعه یافتگیمون در ورزش دنیا و کسب مقام های مقام ها و عناوین برتر دنیا، کسب مدال های رنگارنگ در دو میدانی خواهد. اگر ما میخواهیم در ورزش های مختلف قهرمان های خوبی داشته باشیم، باید دو میدانی رو از سنین کودکی و نوجوانی شروع کنیم و انجام بدن. بسیاری از افراد، حالا به واسطه این که بنده هم از دو میدانی در آتش نشانی هستم و بالاخره کمک میکنم به ورزش آتش نشانی، میخوام خدمت شما و شنوندگان عرض بکنم که ببینید، من از بسیاری از عزیزان خارج از ایران که میپرسیدم، حتما یه خاطره دو و میدانی و یه مسابقه دو حداقل داشتن در دوران دبستانشون. این خیلی مهم هستش که ما در دبستانها، در مدارسمون ورزش دو و میدانی رو نهادینه بکنیم و مشارکت بدیم افراد رو در دو و میدانی.
بسیار سپاسگزارم آقای کریمی. همچنین تشکر میکنم از شما دوستان عزیز در سراسر ایران که ما رو در برنامه ورزش ایران دو و میدانی همراهی کردید. شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
خدا نگهدار.
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان،
پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراغ تهران باز مهد فرش.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
سس سالاد چه خوشمزه، حالا بریز دلپذیر.
انواع سس‌های سالاد دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حسد خوشایند میده. این راسانه که این جریانو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارس فنر،
فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر، سهامی خاص.
شنونده یورو 2020 از رادیو ورزش باشید. از رادیو ورزش باشید. تقابل ستاره‌های سرشناس فوتبال اروپا در جذاب‌ترین گروه مسابقات یورو 2020، تکرار نیمه نهایی جام جهانی 2018 به وقت اصلاح 23 خرداد ماه ساعت 7:30 دقیقه. انگلیس کرواسی. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. انگلیس کرواسی 23 خرداد ماه ساعت 7:30 دقیقه. فوتبال شنیدنی است.
آخرین اخبار ورزش ایران و جهان همراه با رادیو ورزش. وبسایت رادیو ورزش www.radioverzesh.ir. رادیو ورزش، صدای نشاط، شادابی، تندرستی.
هک میشه؟
انشالله.
نه هک نمیشه.
بکی رای دهید سری بیش.
نه بکی.
چرا رای نایدی؟ ها؟ رای نمیدید؟
من گفتم رای نمیدم.
رای نمیدم.
ما رای میدید امسال.
چه سالایی که رای دادم هم رایم خیلی تحصیل
نداشت. من میخوام رای بدم. کی گفت رای نمیدم؟
من هم رای نمیدم.
رای میدید؟ چرا؟
رای میدید.
معلومی پنجا.
یکی بیاد که حرف و عمله یکی باشه.
یکی بیاد که به داد مردم برسه و مشکلات مردم رو حل بکنه.
راه روشن.
خب جایی که دارم تحصیل میکنم به حال سیاسی ترین نقطه دانشگاهی کشور هستش به نظرم، دانشگاه تهران. خب هم کلاسیا و هم دانشگاهی خودم هستم، یعنی قشر تحصیل کرده ای که میدونن یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتیک انتخاباتشه. پس منطقی و عقلانیش اینه این فرصت رو از خودشون نگیرن.
برادران، خواهران، جامعه ای صالح می شود که افراد صالح بر اون حاکم شود.
ساعت 10 اینجا تهران است. شبکه رادیویی ورزش.